والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم ويجمع به الكلم ويملأ به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملا الظلما وجورا عرض تسلیت به پیشگاه امام زمان و برای تأجیل هرچه بیشتر در ظهورشون اجماعا صلوات بلند مرحمت بفرمید. شبهای گذشته عرض کردیم که چه عاملی باعث شد عده‌ای از اصحاب اهل بیت علیهم السلام از همراهی با امام حسین جا بمونن. سوال بود، جوابشو هنوز ندادیم، فقط نمونه هایی رو گفتیم که اینها واقعا انسان های بزرگوار عالم با تقوایی بودن، منتها نتونستند حرکت امام رو هضم کنن، درک کنن، لذا همراه بشن. از چه زاویه‌ای باید به حرکت امام حسین نگاه کرد که فهم کرد ماجرای ایشون رو؟ بحث این شب‌ها حول محور این سوال می‌گرده. اگر از منظر قرآن به امام حسین و ماجرای امام حسین نگاه کنیم، عظمت این حرکت اون وقت برای ما عیان میشه. تاریخ، فقه، کلام، اینها علومی هستند که در گستره جغرافیا و زمان و مکان محدودند. حرکت امام حرکت فرازمانی است، فرامکانی است. اصولا امام یک شخصیت فرازمانی و فرامکانی است. شیعه امام رو یک شخصیت محدود در زمان و مکان نمی داند، امام رو محیط بر زمانها و مکانها می داند. این عقیده شیعه است. شیعه به معنای امروزین، به معنای شیعه اصیل اثناعشری این گونه به امام نگاه می کند. در کتابهای روایی شیعه، در کتاب‌های تحت عنوان الحجه، مثل مجموعه روایی الکافی، مثل مجموعه روایی بهار الانوار، اونجا وقتی شیعه امام خودش رو میخواد بشناسه، اهل بیت علیهم السلام امام رو فرازمان و فرامکان معرفی میکنن. این در ناخودآگاه همه ما هم هست. شما اینجا نشستی، خودتو تو محضر امام حسین میبینی. اگر این گونه نباشه که شما باید بگی امام حسین شخصیت محدود به زمان و مکان خاص بود، تموم شد، ما منقطعیم از ایشون. ولی نه، شما او رو در وجود خودت، در شراشر قلب و جان خودت درک میکنی، یعنی به این اعتقاد داری. مردم در سالهای بعد از رحلت پیغمبر این نوع نگاه رو به اهل بیت نداشتن. اصلا شیعه به معنای امروزی نداشتیم، الا قلیل، 3-4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، بیشتر نبودن. شما فکر نکنید کوفه شیعه داشته. نه، شیعه به معنای امروزی نداشته، 10 نفر. این که مثلا میگن سران شیعه در کوفه، منظور عده‌ای بودن که اینها عثمانی نبودن. باز در همون کوفه جریان غالب و قدرتمند جریان عثمانی کوفه بود، از زمان معاویه لعنت الله علیه که زیاد ابن ابی اونجا پدر ابن زیاد حکومت بصره و کوفه رو داشت، تمهیداتی اندیشیده بودن که جناح اموی و عثمانی اینها در کوفه قدرت اصلی رو داشته باشن زیر نظر بصره. و شیعیان، نه شیعه، باز تأکید میکنم به تعبیر امروزی، ما تعریفی از شیعه داریم که اون موقع شاید 5 نفر 10 نفر اینطور بودن. نه، شیعه یعنی کسانی که اینها عثمانی نبودند، اموی نبودند، بنی امیه رو قبول نداشتن، تو اقلیت بودن. این نوع نگاه به امام حسین، این که میان جلوی امام حسین میایستند و حرکت او رو بر نمیتابند، بلکه با او مخالفت میکنند، با او همراه نمیشن، بلکه با او دشمنی میکنند، ثمره سالها استضعاف فرهنگی مردم بود. این ماجرا یک شبه ایجاد نشده بود، از دوران سقیفه این ماجرا ایجاد شده بود، از قبل ایجاد شده بود. شما ببینید سه تا برادرن به نام ابن اسیر، یکی شد مورخ الکامل ابن اسیر، رو بارها شنیدید، یک کتاب تاریخی معروفه. عزالدین یه برادر مورخ، صاحب کتاب الکامل. یکیشون محدثه به نام مجدالدین، یکیشون هم ادیبه به نام ضیاءالدین. سه تا برادر اواخر قرن ششم و اوائل قرن هفتم زندگی میکردن، نزد اهل سنت بسیارم محترم و ممدوحن. من عمد دارم اسم میبرم، این برادر سوم که ضیاءالدین ابن اسیر باشه، ادیبه، یک کتاب داره به نام الوشی المرقوم فی حل المنظوم، کتاب ادبیه. تو اون کتاب قرن هفت یه عالم سنی این مطلب رو میاره که فعلم ان الحسین لم یقتل فی کربلا ولکن انه قتل فی یوم سقیفه. میگه حسین تو کربلا شهید نشد، حسین سقیفه شهید شد. عالم اهل سنت قرن هفت، کتاب وشی المرقوم فی حل المنظوم. این تأثیر سالها استضعاف فکری مردم توسط جناح غالب بود. شما شاید بگید که خب امیر المومنین علیه السلام 4 سال فرصت داشت، تو اون دوره چی؟ تو اون دوره من عرض کنم باز سپاهیان خود مولا کوفیا شیعه نبودن به تعبیر امروزی. شما ببینید خطبه 50 نهج البلاغه است، حضرت میفرماید قد عملت الولات قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله. حاکمان قبل از من رفتارهایی انجام دادند که مخالفت با رسول الله بود. ولو حملت الناس على تركها و حولتها الى مواضعها و الى ما كان في عهد رسول الله. اگه من به مردم بگم مردم اینا بدعت، این کارا رو نکنید، حرف گوش ندید، حرف حکام قبلی رو گوش ندید، حرف پیغمبر رو گوش بدید، لتفرق علی جندی، این سپاه من هم میپاشه. میگن علی کافر شده، علی گمراه شده، علی اهل بدعت شده. چرا؟ چون میگه کارهای حکام قبلی رو نکنید. اومدن شب گفتن چرا نمیای نماز تراویح بخونی، ما رمضونه. گفت نماز تراویح چیه؟ خودن دست جمعی نماز میخونیم، همین امروز هم میخونن. گفت این دوران پیغمبر نبود، بدعته. گفتن سنت عمره، تو اگر ترکش کنی ما قبول نمیکنیم. گفت من این کار نمیکنم، این بدعته. اومد تو خونه، صدای شعار بلند شد، امام حسن رو فرستاد، حسن جان برو ببین چی شده. برگشت، آقا جان مردم جمع شدن تو مسجد کوفه، میگن وای سنت عمرا، ای وای سنت عمر از بین رفت. بیا حرف اینا رو گوش کن و اینا شهر به هم میریزه. آقا من نمیام، این بدعته، من به بدعت عمل نمی کنم. ولیکن ولشون کن، اگه میخوان بخونن خودشون بخونن، همین امروز هم میخونن. چرا؟ خود امام میفرماد، میفرماد اگه این کارا رو بکنم اینا انقدر منو قبول ندارن. لتفرق علی جندی حتی ابقا وحدی، تا اینکه من تنها بمونم. او قلیل من شیعتی، یا یه تعداد کمی از شیعیان واقعی با من بمونن. کیا؟ الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله. عرضم اینجاست، علی میگه اونایی با من میمونن که فضیلت من و امامت من رو از داخل قرآن فهم کرده باشن. نه اینکه در فضای سیاسی و اجتماعی رأیشون با من باشه. اینا یه روز هستن، یه روز نیستن. تو این فضا شما ببینید کار میاد جلو، عده‌ای رو جناح حاکم از اصحاب پیغمبر علم میکنن مقابل اهل بیت. دارم ریشه های شناخت ناصحیح از ماجرای امام حسین رو میگم تا برسیم به بحث خودمون. داریم یه چیزایی رو نفی میکنیم، نقد میکنیم، یه ساختمونایی رو میریزیم، جاش باید یه چیزی بسازیم. میخوایم این شبها بگیم از منظر تاریخ، از منظر سیاست، از منظر صحابه به امام حسین نگاه نکنیم، از منظر قرآن میخوایم به امام حسین نگاه کنیم. از منظر قرآن به امام حسین نگاه کردن یعنی چی؟ یعنی خدا باید ماجرای امام حسین رو تو قرآن توضیح داده باشه. بریم ببینیم خدایی که به امام حسین گفته تو باید بری شهید شی، این ماجراته تو قرآن تبیینش از این ماجرا چیه؟ اون وقته که عظمت ماجرای امام حسین برای ما جا میفته. یکی از کسایی که دیشب چند تا نمونه گفتم، یکی از کسایی که با ماجرای امام حسین همراه نشد ابن عباس، عبدالله ابن عباس، پسر عموی پیغمبر، پسر عموی حضرت علی. عبدالله نوجوان بود که پیغمبر از دنیا رفت، نوجوانه مثلا 7-8 ساله شد یا 10-12 ساله. خوش استعداد بود، سعی میکرد که تحت تعلیم افکار امیر المومنین و آقا رسول الله تفسیر قرآن کار کنه. میرفت سوال میکرد، بحث های تفسیری قرآن رو خوب کار میکرد. تفسیر که عرض میکنم یعنی چی؟ یعنی این که لغات ظاهری قرآن رو یک کسی بفهمه که اینها یعنی چی، معنی ترجمه آیات قرآن رو بدونه. اینا رو سالیان سال کار کرده بود، عالم شده بود، جوان بود، علمش رو از امیرالمومنین و آقا رسول الله گرفته بود. منتها نکته جالب توجه اینه برادر، خوب گوش بدید، ابن عباس شاگرد علی بود، ولی تو جریان سقیفه بعد از اون ابن عباس شد جایگاه اصلی افتا و فتوا دادن و تفسیر قرآن. جریان حکومت تشخیص داد، گفت ما که سواد قرآنی نداریم، علی که سواد قرآنی داره که با ما خوب نیست، ما بریم یه کسی رو بگردیم پیدا کنیم که سواد قرآنی داره، منتها علی نیست، ولو اینکه دوست داره علی باشه، ولی میتونیم بازیش بدیم، میتونیم ازش سوء استفاده کنیم. چیکار کردن؟ اومدن سراغ خاندان عباس، خود عباس عموی پیغمبر و فرزندش عبدالله، گفتن اینا رو مقابل بیت علی علم میکنیم. چیکار کردن؟ همین عمری که با ماجرای قداست اهل بیت مقابله میکنه، معارضه میکنه، همین خلیفه دومی که پیروانش امروز شفاعت و توسل و تبرک و زیر سوال میبرن، شما ببینید در کتاب صحیح بخاری دارد وقتی قحطی اومد همه رو جمع کرد گفت بیایید دعا کنیم. عبارتش اینه، این کتاب، این عبارت در کتاب تاریخ مدینه دمشق مال ابن عساکر از کتب مطرح و معروف اهل سنت اومده. عمر گفت این رو، اللهم انا کنا اذا قهتنا توسلنا الیک بنبینا فسقیتنا. خدایا ما هر موقع قحطی می اومد پیغمبر بود، زنده بود، متوسل می شدیم با پیغمبر درگاه تو، تو بارون می فرستادی، ما رو سیراب می کردی. حالا پیغمبر نیست، انا نتوسل به عم نبیک فسقنا، ما به عباس متوسل می شیم، ما رو آب بفرست برامون. اونم خوشحال می شد. عباس می دونید رباخار بوده، زورکی مسلمون شده. وقتی می دید این اتفاق افتاد کیف میکرد، میگه آره من عمو پیغمبرم، میگه دعایی خواستی التماس دعا خواستی من در خدمتم. حالا یکی میرسید بهش میگه آقا خودتو جمع کن خجالت بکش، مدام اونا بادش میکردن، همین کار رو با پسرش کردن. با اینکه جوان بود، عمر وقتی شورای اصحاب بدر تشکیل میداد تصمیمات مهم مملکتی بگیرن، عبدالله ابن عباس رو تو اون شورا شرکت میداد، نظر او رو به نظر بقیه ترجیح میداد. نگاه این حبر امته، اینا تأثیر داشت. عثمان او رو امیرالحاج میکرد، اینا تأثیر داشت تو شخصیتش. محب اهل بیت بود، ائمه رو قبول داشت، منتها قرآنی نه. با اینکه مفسر بزرگ قرآن در قرن اول کسی نیست غیر از ابن عباس، نزد شیعه و سنی همه مفسرین اهل سنت، همه دقت بفرمایید در ازم رو، همه مفسرین اهل سنت تفاسیر متقدمشون یا مطالبش رو از ابن عباس گرفتن یا از شاگردان ابن عباس، مثل اکرمه، مثل عطا، مثل عطیه، مثل حسن بصری، همه اینا شاگردای ابن عباس بودن، مثل سعید ابن جبیر. بعد شما برید تفاسیرشون رو ببینید، بویی از اهل بیت تو این تفاسیر نمیبینید. این ابن عباس با امام مواجه میشه، میگه حسین جان من دوستت دارم، گریه میکنه تو مکه، یه کجا میخوای بری؟ این ابن عباس کسیه که میگه من از پیغمبر شنیدم حسین شهید میشه و از پیغمبر شنیدم کیا باهاش شهید میشن، انا لنعرفو به اسمائهم و اسماء آبائهم و ان اسماءهم لمکتوبون عندنا، اسماء و مشخصات اصحاب الحسین نزد ما بود، میدونستیم کیان، اسم پدرشون چیه. خیلی عالم بوده، منجا آمد به امام حسین گفت من نصیحتت میکنم نرو. چرا همراه نشدی با امام حسین؟ برای اینکه ماجرای امام حسین رو قرآنی نمیدید، اصلا فهم قرآنیش رو نداشت. ماجرای امام حسین رو سیاسی میدید، حرکت امام رو سیاسی داشت برداشت میکرد، مشورت سیاسی لذا به امام میده. نگه حسین جان گول مردم کوفر نخوری، بابا آدم میخواد داد بزنه، دونه دونه میشینن هی به امام حسین میگن گول مردم کوفر نخور، فریب اینا رو نخور. خیلی جالب، امام به اینا میگه من میشناسم مردم کوفر رو، اینا چنین میکنن چنان میکنن. یکیشون نمیپرسه پس چرا میری اون سمتی، بگو ما هم بفهمیم. میش میان نصیحت میکنن میرن. امام بهش فرمودن که یه بحثی رو چند شب پیش عرض کردم خدمتتون، مبنی بر این که این مردم کوفه نبودن که مقدمتاً به امام نامه نوشتن امام بیاد کوفه، این طراحی جناح اموی بود. اینو خوب گوش بدید، هیچ جا دیگه پیدا نمی‌کنید این بحث و مطلب رو. این طراحی جناح اموی بود که عرصه رو در مکه و مدینه برای امام تنگ کنن، اینا شواهد تاریخی داره. از اون طرف ایادی خودشون رو بفرستن تو کوفه، شروع کنن نامه‌های ناشناس برای امام فرستادن و افراد سادلو از سران قبائل غیر اموی کوفه رو فریب بدن، بگن موج را افتاده، کمپین را افتاده برای دعوت از امام حسین، شما هم نامه بدید، عقب نمونید، اینا هم فریب بخورن نامه بدن به امام حسین. همه اینا را مولا میدونه. این خیلی جالبه. حضرت فرمود این و ما کانت کتب التی یکتبون الیه الا مکیدتن، اینا از سر کید این نامه ها رو نوشتن و تقربن ال ابن معاویت بی، اینا کسای این نامه ها رو می نویسن که میخوان تو پازل یزید بازی کنن و به خیالشون من رو فریب بدن. مولا اینو میدونه. وقتی عده ای از کوفه اومدن به سپاه امام پیوستن، گفتن حسین جان نامه ها رو که شما باور نکردی؟ امام گفت نه من باور نکردم خیلی هاشو. نه اینا رو ما میدیدیم اینا جعلو که مکتسبن و سوقا، تو رو مایه بازارگرمی خودشون نزد بنی امیه کرده بوده، این نامه هاشون واقعی نبوده. امام گفت میدونستم. حالا اینا میان دونه دونه برای امام نسخه میپیچن. بحث چیه؟ بحث اینه اینایی که با امام از منظر قرآن، از منظر خدا همراه نباشن، عظمت ماجرای امام حسین نمیفهمن، سیاسی برداشت میکنن، تحلیل تاریخی میکنن، جا میمونن. قرآن ماجرای امام حسین رو از منظر خدا بیان میکنه. خیلی بده 50 سال کسی بیاد در خونه امام حسین، اگه ازش بپرسن ماجرا امام حسین تو قرآن کجای قرآنه، بگه بلد نیستم. بگن کدوم سوره از قرآن داره ماجرا امام حسین رو میگه، هدفش رو میگه، چرا امام حسین باید میرفت شهید میشد، امر خدا چرا بر این تعلق گرفته بود، بگه من نمیدونم. بگیم پس فرق تو با اونایی که با امام حسین نرفتن چیه برادر؟ اونا هم که برای امام حسین گریه میکردن، اونا هم که امام حسین رو دوست داشتن، اونا هم که متوسل میشدن. دیشب گفتم عبدالله ابن مطیع و حسین جان داری میری برو این چای باغ ما خوش شده، یه عنایتی بکن چای آب داشته باشه. در این حد به امام اعتقاد داشت، از امام حاجت میگرفت. خب این که همش که اینه ما شد که، فرق ما با اونا چی باید بشه؟ معرفت قرآنی به امام اینو نداریم. هیچ تضمینی نیست، لذا اگر دو مرتبه کاروان حسینی راه بیفته ما جا بمونیم، هیچ تضمینی نیست. خیالتون راحت کنم. کسی با امام هم افق میشه و همراه میشه که از منظر خدا، یعنی از منظر امام حسین، کاروان حسینی رو بشناسه، با این کاروان همراه بشه. ابن عباس اینو نمیفهمید. گفت حسین جان نرو، شنیدم میخوای بری کوفه، امام داره نقشه بنی امیه رو به این میگه، باز نمیفهمه. یا ابن عباس، این عربیایی که میگم صحبت امام باهاش تو مکه، فما تقول، به من میگی نرو به سمت عراق، چه کار کنم؟ فما تقول فی قوم اخرجوا ابن بنت رسول الله من داره و قراره و مولده و حرم رسوله، چرا راجع اونایی صحبت نمی کنی که من رو از خانم، از وطنم، از حرم پیغمبرم، از موطنم بیرون کردن؟ فترکوه خائفاً مرعوبا، یه کاری کردن من از ترس جان زن و بچه‌ام از مدینه و مکه برم بیرون. این طراحی دشمن بود. لا یستقر فی قرار و لا یعوا فی موطن، هیچ جا جایگاه ندارم، هیچ شهری امان ندارم برم. یریدون فی ذالک قتله و سفک دمه، میخوان بکشنش. خودشو داره میگه، میگه این قوم میخوان منو بکشن، در حالی که و هو لا یشرک بالله شیئا، من حسین به خدا شرک نورزیدم. ولت تخذ من دونه ولیا، من جز خدا ولی نگرفتم. ولم يتغير اما كان عليه رسول الله، سنت پیغمبرم من تغییر ندادم. اینا طراحی ایناست منو از اینجا بیرون کنن. همه این طراحی دشمنم در زمین بازی است که خدا طراحی کرده. خدا میخواد ماجرای امام حسین به این سمت بره. همه این ایادی و عوامل به کار گرفته میشن کربلا رقم بخوره. باشه، اونها کار بد میکنن، نقش منفی این فیلم نامه رو به عهده میگیرن، ضررش به خودشون میرسه. منتها فیلم نامه نویس، سناریو نویس خداست، نتیجه این فیلم نامه پایانش خدا رقم میزنه. از چه منظری به امام حسین نگاه کنیم که جا نمونیم مثل ابن عباس؟ نیومد با امام، گریه کرد ساعتی رفت و به خدا میسپارمت. حضرت فرمودن تو برو مدینه، من اینجا میمونم تا وقتی اینجا در مکه در امان باشم، ولی اینجا منو رها نمیکنن، همینجا میان منو ترور کنن، مجبورم میکنن برم. اونجا تو برو. دوباره اصرار کرد که اینجا اقلا بمون. حضرت فرمودن لا تله علیه بعد هذا، دیگه اصرار بیشتر از این نکن که من چیکار کنم. فانه لا مرد لقضاء الله، تو که خودت از پیغمبر شنیدی، از پدرم شنیدی که ماجرای من چی میشه. قضا الهیست، خواست الهیست، برو برگشت نداره، باید برم به اون سمتی که خدا میخواد. سوال اینجاست، چرا حسین جان باید بری شهید بشی؟ چرا کسی اینو از خودش سوال میکنه؟ خدایی که دارد به تو میگوید برو شهید شو، کتاب فرستاده، قرآن فرستاده، میگه لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. همه چی تو این کتاب هست، ماجرای امام حسین کجای این قرآنه؟ این باید سوال بشه برای ما عزیزان من، باید سوال بشه ما بدونیم کجای قرآن ماجرای امام حسین. این چند جلسه سه شب میخواستم مقدمه صحبت کنم، اهمیت بحث رو بدونیم. وقتی رفتیم سراغ ماجرای امام حسین تو قرآن، اون وقت بهره ببریم، قدر بدونیم، لذت ببریم و حسرت بخوریم و تأسف بخوریم که چرا کسانی اسم خودشون رو شیعه گذاشتن تا امروز فکر نکردن به ماجرای امام حسین که کجای قرآن هست، کدوم سوره از قرآن ماجرای امام حسین رو تبیین میکنه و خدا در کجا توضیح میده چرا باید حسین بره شهید بشه. چرا نمیشد جور دیگه بشه؟ ثمرش چی میشه؟ ثمره این شهادت چیه؟ اینا رو خدا تو قرآن باید توضیح داده بشه. بعد بریم سراغ قرآن، یه سری آیات و سوره ها رو نگاه کنیم، بگردیم ببینیم کدوم سوره است که سوره امام حسینه و در کدام سوره خدا ماجرای امام حسین، هدف امام حسین، فلسفه حرکت و شهادت امام حسین رو توضیح داده. اون وقت معرفت قرآنی به ماجرای امام حسین پیدا کنیم، اون وقت ازمون رفع حجاب اعتقادی بشه، بیشتر بهره ببریم از امام. جابر بن عبدالله، این در کتاب الثاقب فی المناقب اومده، میگه اومدم پیش امام حسین. جابر از صحابه عظیم القدر آقا رسول الله است، میدونید چقدر بزرگواره، دوستدار اهل بیته، به تعبیری اولین زائر کربلا جابر اربعین میاد، درست؟ جابر میگه اومدم پیش امام حسین، گفتم که زد از رو تاریخ براتون بخونم، گفتم که این در کتاب الثاقب فی المناقب مال ابن حمزه طوسی، کتاب مال قرن ششمه. عن جابر لما عزم الحسین علی الخروج الی العراق اتیته فقلت له، می اومدم به امام حسین گفتم که انت ولد رسول الله، تو پسر پیغمبری و احد و سبتی، یکی از دو نوه عزیز او هستی. لا ارا الا انک تصالح كما صالح اخوك فانه كان موفقا راشدا. چی میشه تو هم این امام حسن صلح کنی؟ دیدی که امام حسن صلح کرد، کارش به جای خوبی رسید، موفقا راشدا. فقال لي يا جابر، امام حسین یه نگاه به من انداخت، گفت جابر قد فعل اخي ذلك بامر الله، حسن برادرم اون کارو به خاطر دستوری که خدا بهش داده بود انجام داد، اگر صلح کرد و امر رسوله پیغمبر بهش گفته بود. و انی ایزن افعلو به امر الله و رسوله، منم اگه دارم حرکت میکنم صلح نمیکنم، اینم دستور خداست و دستور پیغمبر، او یه وظیفه ای داشت، منم یه وظیفه ای دارم. نگه من شک کردم، یعنی چی؟ اتوریدن استشهد لک رسول الله و علیان و اخی الحسن به ذالک الان، میگه مولا گفت میخوای الان خود رسول الله رو ببینی، خود بابام علی رو ببینی، خود حسن رو ببینی، اونا بهت بگن این وظیفه منه. تعجب کردم، گفتم آره آقا. دست منو گرفت، دعا کرد. یه مرتبه من دیدم آقا رسول الله، آقا امیرالمومنین، آقا امام حسن مقابل من ظاهر شده، تعظیم کردم، گریم گرفت. چند سال بود اینا از دنیا رفته بودن. رسول الله خطاب به من کرد، جابر الم اقول لک لا تکون مؤمنا حتی تکون به ائمتک مسلما ولا تکون معترضا، بهت نگفتم وقتی مؤمنی که حرف امام زمانتو گوش کنی بهش معترض نباشی. گفتم آره آقا. حضرت فرمود حسین به امر خدا داره میره. بعد فرمود میخوای جایگاه بنی امیه و جایگاه حسین رو بهت نشون بدم؟ منم مونده بودم. یا آقا رسول الله اشاره کرد، دیدم زیر پام شکافته شد، صحنه رو میدیدم انگار 7 درکه ایجاد شد، دریاهایی از آتش، قل و زنجیرهایی. دیدم اونجا ولید ابن مغیره، ابو جهل، معاویه، امثالهم همه در بندن، در زنجیر در حال عذاب کشیدنن. آقا فرمود یزیدم به اینها ملحق میشه، دشمنای حسینم به اینها ملحق میشن. حالا میخوای جای ما رو ببینی؟ میگه اشاره کرد به آسمون، دیدم همینطور طبقات رفت بالا، یه بهشت هایی اون بالا هست. آقا فرمودن ما میریم به جایگاه خودمون، دست حسین رو گرفتن به سمت آسمان ها، فرمودن به زودی حسین هم به این جایگاه خودش میاد در بهشت های اعلا، تو با حسین همراه باش، تو او رو رها نکن. قبول؟ گفتم قبول. ماجرا تموم شد، دیدم مولا داره منو نگاه میکنه، لبخند داره. گفت جاور دیدی ماجرا چیه؟ دیگه به من اعتراض نکنی ها. چیه ماجرا امام حسین؟ اون بهشتی که اون بالا بود چیه که داره با رفتار امام اون بهشت ایجاد میشه؟ اون چه خانه ایست؟ اون چه بنایی است؟ اون چه قصری است اون بالا داره ایجاد میشه؟ و شما امشب اگه اومدین اینجا اون بهشت رو نمیبینید ولی درکش میکنید. تو خونه ای اومدین که امام حسین سالهای سال قبل با زحمت خودش ایجاد کرده، این خونه، اون قصر، اون فضا قوانین خاص خودش رو داره. شما هم که مهمون میشید بهرمند میشید از اون قوانین، شما هم که اینجا میاید بهرمند میشید از قوانین اون جایگاهی که امام ساخته. اینا همش تو قرآن اومده. شب و بحث ما اینه، کجای قرآن اومده، چجوری توصیف شد. شب سوم مقدمه روزه بشم. وقتی آدم از منظر قرآن با ماجرای امام آشنا میشه خیلی سرفکنده میشه. نه اینکه ناراحت بشه، نه، یه جوری شبیه حسرت و شفقت و رشک و شرمساری و همه اینها با همه. یه حسین جان تو این همه زحمت کشیدی، تو اصحابت، اولادت، برای اینکه یک بنایی ایجاد کنی، برای اینکه یک کاخ و دژ و قلعه‌ای بهشتی ایجاد کنی که ما رو مهمون اون قلعه و بهشت کنی. خیلی انسان رشک میبره. دونه دونه این بچه‌ها زحمت کشیدن پا به پای امام حسین تا اون بنا ایجاد بشه. این بچه‌ها، این یتیم‌ها، این زن و بچه، این اسیرها، اینا همه به امر خدا این حرکت رو ایجاد کردن اون بنا ایجاد بشه. اون خدایی که گفت ان الله شاء ان یراک قتیلا، برای ایجاد اون بنا همون خدا فرمود و ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد این زن و بچه هم اسیر باشن. خیلی سخت بود. به تعبیر امام سجاد فرمود شهادت ارث خاندان ما بود اما اسارت نه. این خیلی گران آمد. جان عالم به قربان این دردانه 3 ساله امام حسین. امشب شب باب الحوائج 3 ساله است. با اون دستهای کوچکش گره های زیادی رو باز میکنه و باز کرده تا الان. امشب بگو خانم شما وسیله بشید ما رو امام تو کاروان خودشون راه بدن، که راه دادن تقرب بیشتر حاصل کنیم. گفت انقدر من کریمم، نگاه به سن کمم نکنید، من که بابم علی به وقت نماز داد انگشتری به اهل نیاز، مادرم فاطمه سلیل و نهار کرد افطار خود را ایثار، من خودم گوشوار می دادم، لازم نبود تازیانه بزنید، لازم نبود کتک بزنید، برای گوشواره من اهل کرمم می دام. بدون امشب در خونه کریم اومدی، یا کریم سه ساله، کریمه سه ساله، من خودم گوشوار می دادم، دور به آن نابکار می دادم، پس بگو تازیانه کم بزنند. دخترم دخترانم بزنند. بچه سه ساله تازیانه، دست سنگین، کعبنی، نمیخواد که نمیدونم. همه تون دیدین این خونه هایی که دختر بچه دارن، بابای روز جمعه میخواد بره مثلا غروب نماز جماعت، بره مسجد، دختره میدوه جلو در، یه بابا امروز نمیذارم بری، او 6 روز بیرونی، امروز خونه ای نمیذارم بری، امروز پیش ما بمون. هرچی بابا میگه برم نماز میخونم نیم ساعت دیگه میام، میگه نه نه امروز دیگه پیش ما قول دادی بمونی دیگه. دختر بچه دیدی تا مادره میبردش یه گوشه، سرشو گرم میکنه، شکلاتی چیزی بهش میده، میخواد به بابا لطف کنه، اشاره میکنه شما برو. حالا اگه این بابا قرار باشه بره یه ماه نیاد چی؟ این بچه چی کار میکنه؟ حالا اگر این بابا قرار باشه بره دیگه نیاد چی؟ این بچه چی کار میکنه؟ 7 بار امام حسین ودا کرده با اهل خیمه. خیلی عجیبه. شیخ شوشتری میگه، علامه مجلسی میگه 7 بار رفته میدون دوباره برگشته، این زن و بچه دورش جمع شدن، خداحافظی کرده رفته دوباره میدون. بعضی از این وداها دونه دونه است، یعنی با سکینه یه ودای جدا داره، با زینب یه ودای جدا داره. هر کاری کرد خلاصه این بچه راضی نمیشد با او بره. قدیمی ها اینطور میگفتن آخر سر وقتی امامو کلافه کرد، رها نمیکرد امامو، در گوشش انگار یه چیزی گفت، میگن شبیه همون کاری که پیغمبر با حضرت زهرا کرد، خیلی گریه میکرد، زنا دیدن اومد در گوشش پیغمبر یه چیزی گفت، فاطمه خندید، بعد چند روز چطور میخندی؟ گفت آخه به هم بشارت داد بابام، گفت ناراحت نباشی ها، من از دنیا برم اولین نفری که به من ملحق میشه توی، زود به من ملحق میشه. خوشحال شدم. بعضی ها میگن همین حرف رو امام حسین به رقیه زد، گفت دخترم اولین نفری که به من ملحق میشه توی، زود زود. کجا؟ خرابه شام. لذا اینا استنادشون اینه، اینایی که این حرفو میزنن میگن از اون وقتی که بابا رفت هیچ جا بهونه بابا رو نگرفت، درست؟ هی میپرسید، از عمه میپرسید کی میرسیم شام، خرابه شام کجاست؟ وقتی رسیدن خرابه شام، شنید اینجا شامه، خرابه شامه، اونجا بهونه گرفت. هیچ جا شما نداری شب بیتابی کنه عمه رو اینجور کلافه کنه، اصلا همچین بچه ای نبود. در اوج گرسنگی و تشنگی امام سجاد میگه روش نمیشد بگه من غذا میخوام، داشت از پا میفتد، همچین بچه ای نبوده بیتابی کنه، ازدوجز کنه، نه. دشمن میگه وقتی زیاد تازیانه میزدیم به این بچه ها هیچی نمیگفتن، آروم دستشون رو مقابل صورتشون میگرفتن، این تازیانه ها میخورد، میگفتن فعمل یتیم فلا تقهر، آیه قرآن میخونده. بچه ها چقدر با ادب بودن، چقدر با شخصیت بودن، چقدر این شخصیت ها غنی بوده، از نور امام غنی بوده، از نور خدا غنی بوده. خب چی شد یهو تو خرابه دیگه ول نکرد، گفت عمه من بابامو میخوام، اینجا با هم قرار داریم. تا اون نانجیب، همه اینا هم طاهر دمشقی میگه اون خواب بود، امام سر بریده امام بیدارش کرد، ای اون میگفت یا ابتا، اون بچه صدا میزد. یه وقت دیدم سر بریده حسین تو تش شروع کرد گریه کردن، هی گفت اللهم اشهد علی اهل بیتی، خدایا نگاه کن به اهل بیت. اون نانجیب از خواب بیدار شد، گفت سر بابا رو براش ببرید ساکتش کنید. این سر رو آوردن، یه گوسفند میخوان سر ببرن، خانوما بهتر میدونن، جلو چش بچه خردسالو میگیرن نبینه این صحنه رو. شما به نظرتون زینب اجازه داد به راحتی این سر بیاد جلوی بچه گذاشته بشه؟ نه، بچه دق میکنه اینو ببینه. اومدن جلو، سربسته بگم اونجا خیلی ها تازیانه خوردن، زورکی میخواستن این سر رو، گفتن امیر گفته این سر باید بدست به دست بچه ها. اونم میدونست داره چی کار میکنه، میخواست داغ تازه رو دل اهل بیت بذاره. این سر رو مقابلش قرار دادن، خیالش راحت شد، گفت من کاری ندارم، میخوام یه ذره با بابام درد دل کنم، میخوام بهش بگم بابا ببین موهامو، بابا ببین دستمو، بابا ببین پاهام آبله زده، بابا ببین استخونامو، بابا ببین دندونامو. تا این رو پوشو کنار زد، دردای خودش یادش رفت. یا صاحب از زمان، من نمیدونم کی هستی، از کجا اومدی و چه نیتی اومدی. شب سوم محرمه، آروم نگیر، آروم نباش، دست توسل بزن به دامن این کریمه 3 ساله. گفت بابا دردای خودم رو ولش کن، من الذی قطع وریدک، کی این بلا رو سر تو آورده، کی دندونای زیبای تو رو شکسته، کی این گلوی نازنین تو رو بریده. انقدر با بابا صحبت کرد، یه وقت همه دیدن سر یه طرف، رقیه یه طرف. الا لعنت الله.